أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خداوند منان رو شاکر و سپاسگزاریم. عمری باقی بود، توفیقی پیدا شده، سال تحصیلی دیگری رو در حوزه مقدسه علمیه در محضر دوستان آغاز میکنیم. خب دانش آموزی و علم‌اندوزی به عنوان یکی از نعمت‌ها و برکاتی است که در اختیار هر کسی توفیقش قرار داده نمیشه. ما بر این توفیقی که داریم باید خدا رو شاکر باشیم. به هر حال سالهای سال است ما و شما اندازه مقدورات خودمون سعی کردیم عمر خودمون رو، جوانی خودمون رو در مسیر کسب علوم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله صرف بکنیم. مباحثی رو که در این ساعت و در این محل در طول ایام هفته در خدمت عزیزان خواهیم بود، بحث خارج اصول سالهاست در محور کفایت الاصول این بحث شروع شده، از همون اول کفایه و مباحث الفاظ و نهایتا امسال از ابتدای بحث استصحاب به عنوان چهارمین و آخرین اصل عملی از اصول عملیه در محضر دوستان خواهیم بود. امیدواریم انشاءالله این توفیق رو داشته باشیم که از وقتمون، از ایامی که در این مسیر سپری خواهیم کرد، بهترین بهره ها رو بگیریم. امروز یه مقدمه ای رو برای این بحث خدمت دوستان، ولو هرچه که در این مباحث میکنید یه مقدارش رو در ساعت تحت عنوان کتاب‌های مختلف دیدید و خوندید. امروز هم در همین رابطه می‌خوایم وارد بحث بشیم تا بدونیم کجای بحث هستیم و چه کار باید بکنیم. با این بیان اجازه بدید بحث رو آغاز کنیم که هر مجتهدی وظیفش استنباط احکام شرعیه فرعیه با مراجعه و فحص در ادله و منابع احکام. در واقع این مجتهد با مراجعه به ادله در صدد است تا حلال و حرام الهی رو به دست آورده و در اختیار مقلدین قرار ده. میره سراغ آیات، میره سراغ روایات، احکام عقلیه و همینجور اجماعات تا احکام رو به دست بیاره. خب بر اساس مقدمه ای که هم وارد داریم، وقتی مجتهد در مقام استنباط حکم یک مسئله به منابع مراجعه می کند و خب معلومه مراجعهش هم صرف رجوع نیست دیگه، فحص می کنه، تحقیق می کنه، پس از فحص و تحقیق پیرامون یک حکم، می دونید یکی از سهالت را پیدا می کنند. یا اینکه نسبت به حکم شرعی قطع پیدا میکنه. مثلا قاطع میشه به وجوب نماز، به وجوب زکات، به وجوب حج. خب وقتی قطع پیدا کرد معلومه با توجه به این که قطع از حجیت ذاتیه برخورداره، وقتی قطع پیدا کرد بر اساس قطع خودش نسبت به اون حکم عمل میکنه. اگه قطع به وجوب پیدا کرد خب میدونه باید انجام بده، اگه قطع به حرمت پیدا کرد میدونه باید ترک کنه. و همین طور پس اگر نسبت به حکم شرعی قطع پیدا کرد به مقتضای قطع خودش عمل میکنه. گاهی حالت دوم اینه که نه، نسبت به حکم شرعی زن پیدا میکنه، قاطع نمیشه. خب وقتی زن پیدا کرد با توجه به احکام و آثاری که برای زن در مباحث مربوطه گذشت، باز به مقتضای زن خودش عمل میکنه. ببینه این آیا زنی که پیدا کرده دلیلی بر اعتبار این زن هست یا نیست. اگر دلیل بر اعتبارشه بر اساس زن عمل میکنه. به وقتی نه، زنی پیدا کرده که زن غیر معتبره، اعتنایی بهش نمیکنه. پس اینا رو در مباحث مربوطه ما گذروندیم تا رسیدیم به این که نسبت به حکم واقعی شک پیدا میکنه. قاطع نیست، ظن نیست، شک. خب اگه شک نسبت به حکم واقعی پیدا کرد، در موارد شک در حکم واقعی در دو مقام بحث میشه. یه مقام اینه یا این شک از شکوکیست که حالت سابقه یقینیه قابل لحاظ ندارد، حالت سابقه یقینیه یا اصلا نداره، یا اگرم نداره، اگرم داره الان در زمان حکم دیگه اون حالت سابقه لحاظ نمیشه. این مورد باز دیگه جای بحث ما الان نیست. مجرای اصول سگانه یعنی براءت و احتیاط و تخییر بسته به مورد گذشت. اما گاهی وقتی مراجعه به منابع کرد، فحص و بررسی کرد در رابطه با حکم یک مسئله، شکی پیدا کرده که این شک از شکوکی است که حالت سابقه یقینیه قابل لحاظ دارد. مورد ملاحظه است حال یقینیش، یقین سابق مورد ملاحظه است. خب این مورد اینجاست که محل جریان یا مجرای اصالت الاستصحاب. اینه که ما با این مقدمه میرسیم به این که استصحاب به عنوان چهارمین و آخرین اصل از اصول عملیه معروفه. اینو وقتی میخواییم بررسی کنیم، دوستان میدونن یه مباحث امثال ما پیرامون این لفظه، لفظ استصحاب. اگر بخواییم یه ریشه‌یابی پیرامون استصحاب بکنیم، اول میریم سراغ معنای لغوی لفظ استصحاب. استصحابی که خب میدونید مصدر باب استفعال دیگه، صحبت یعنی همراهی. اگر بره به باب استفعال میشه استصحب یا استصحب استصحاب. پس خب وقتی شد معنای استصحاب همون صحبت در باب استفعال، در لغت معنای لغوی لفظ استصحاب عبارت از اخذ الشیء مصاحبنه. تو میدید در معانی که برای ابواب میخونید برای باب استفعال، یکی از معانی کلمه به باب استفعال میدید معنای اخذ، استصحبنی اخذ مصاحبن. خب اخذ الشیء مصاحبن یعنی چیزی رو به همراه برداشتن یا گرفتن. لذا یه معنای لغوی در السنه مختلف میبینید کاربرد داره. مثلا اگر طرف بخواد کسی رو به همراه خودش ببره، شما دارید مسافرت میدید، این چیزی که خب فرض کنید مثلا برای معنای لغوی، استعمال لغویش مثلا مثل این که شخصی در حال سفر دوست خودش رو برای هم صحبت شدن با خودش همراه میکنه. خب اگه مثلا زید رو دوست خودش رو به عنوان هم صحبت شدن با خودش همراه میکنه، میاد دیگه استصحبت زیدن. استصحبت زیدن یعنی چی؟ یعنی زید رو همراه خودم بردم. پس همراه بردن رفیق شد استصحاب. حالا لازمم نیست اون مستصحب اون چیزی که به عنوان همراه برده شده انسان باشه. گاهی برای این که مثلا شخص برای این که از فرصت به دست آمده استفاده مناسبی در مسیر مطالعه و دانش اندوزی داشته باشد، کتابی را به همراه خودش میبره. خیلی از شماها اینجوری هستید دیگه، برنامه میگید میخواید برید جلسه ای، میخواید برید مسافرتی، چون میدونید اگر کتاب رو نبرید اونجا هی حرص میخورید که اگه کتاب میآوردم چقدر میخوندم، با اینکه وقتی میبرید چیشم نمیخونید اصلا، از گاهی از چمدون خارجشم نمیخونید، اما میبرید به امید اینکه فرصتی پیش بیاد و مطالعه ای بکنید. اینجا باید چی میگی؟ میگی آقا حبه کتابم، کتاب رو همراه خودم بردم. استصحب تو کتابم، یعنی کتاب رو به همراه خودم بردم. همین معنای لغوی در جاهای مختلف به کار میره. مثلا لذا میبینیم فقها در علم فقه گاهی این لفظ رو در همون معنای عرف عام یا همون معنای لغوی استعمال میکنن. وقتی در مقام استنباط و حکم، در مقام به دست آوردن و حکم، میگن آقا اینجا استصحاب کن. یه وقتی نه، اصلا کلمه استصحاب رو در همون معنای لغویش به کار بردن. مثلا ببینید، فرض کنید مثل این که در کتاب الصلاة در مقام بیان مبتلات نماز می نویسند، فرض میگن استصحاب اجزاء حیوانی که نجس العین است مبطل نمازه. خب استصحاب اجزاء حیوان یعنی چی؟ یعنی مثلا شما لباسی رو از اجزاء نجس حیوان، یا نه تا اجزای نجس حیوان همراه شما باشه. فرض کنید چیز نجسی رو تو جیبت گذاشتی، پس این استصحاب اجزای حیوان یعنی همراه داشتن این اجزا موجب بطلان نمازه. پس این در لغت استصحاب در لغت و در عرف عام یا در هر جای دیگر اگر بخواد در معنای لغویش استعمال بشه، در همون معنای اخذ الشیء مصاحبا خواهد بود. اما اونی که ما میخوایم استصحاب اصطلاحیه، استصحاب در علم اصول که به عنوان یکی از اصول عملیه مطرح میشه. خب در اصطلاح تعریف های متعددی برای استصحاب مطرح شده، ذکر شده. الان که از اطلاعات قبلی شما هم استفاده کنیم، مثلا به این صورت میگیم، به طوری که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه در کتاب رسائل 7 تعریف برای استصحاب ذکر کرده و فرموده است که عمده این تعاریف هفتگانه دو تاش عمدن. خب چطور دو تاش عمدن؟ دیگه برای اینکه تعریف های دیگه به همین دوتا برمیگرده، به طوری که تعاریف دیگر به همین دو تعریف برمیگردن. خب وقتی این چنین شد، بریم سراغ تعریف ها، بعد حالا یواش یواش نظرات دیگران و نظرات شما هم ببینیم چیه. میدونید وقتی به اونجا میرسه ایشون فهمید که اسد و اخسر تعاریف استصحاب. اسد یعنی محکمترین، اخسر یعنی مختصرترین. پس محکمترین و مختصرترین تعریف های استصحاب این است که گفته شود الاستصحاب هو ابقاء ما کان. دو کلمه، ابقاء ما کان. خب آقا ابقاء ما کان یعنی چی؟ حالا برای اینکه این تعریف اسد و اخسر روشن‌تر بشه، سه تا نکته رو در واقع با این تعریف توجه کنید تا یواش یواش جای پایی برای ادامه بحثمون بشه. خب بس روشن شدن این تعریف منوط به توجه به سه نکته است. اولا ببینیم منظور از ابقاء چیه. نکته اول، حلاجی لفظ ابقاء، ابقایی که مصدر باب افعاله. خب ابقاء به یکی از دو صورت استعمال میشه. گاهی مراد از ابقاء ابقاء واقعی است، بعدی شاید گفت مراد از ابقاء ابقاء ظاهری است. خب اگر مراد از ابقاء ابقاء واقعی باشه، به طوری که این لفظ در حقیقت به همون معنای بقای، وقتی میگید فلان چیز ابقا شد این باقیه. حالا وقتی بقا هست، حالا اینجا خواه ما بدانیم یا ندانیم، خواه ما بخواهیم یا نخواهیم، چون واقعیتیه دیگه، واقعیت که منوط به خاص و علم ما نیست. بخواهیم نخواهیم در واقع شما میگید نیز ابقا شده، ابقا شده این واقعیه. حالا رو ما تا امروز نمیدونستیم، اومدیم بگیم بله هست، بگیم میز ابقیه باقی مونده. از کلمه ابقا استفاده کردیم، ولی حقیقتا به معنای همون بقای، به همون معنای ثلاثی مجردش. باز کردم کاری هم نداره، ما بدونیم یا ندونیم، بخوایم یا نخوایم. اما گاهی مراد از ابقا ابقای ظاهریه. ابقای ظاهری یعنی با قطع نظر از واقع چیزی حفظ بشه، چیزی ابقا شود ظاهرا. خب وقتی چیزی ابقا شد، کاری به واقع هم نبینید، در واقع ممکنه باشه ممکنه نباشه، نه که اصلا نیست یا حتما هست، اصلا کاری به واقع نداریم، ظاهرن میخواییم ابقا کنیم. وقتی ظاهرن میخواییم ابقا کنیم، در این ابقا ظاهری باز آیون میگن که خود ابقا ظاهری بر دو قسمه. ابقا ظاهری گاهی مراد از آن ابقاییست که مربوط به مکلفه، مربوطه به مکلفه به این صورت که مکلف در مقام عمل به نحوی عمل می کند که گویا آن شی یا آن حکم باقی گویا در مقام عمل. برای این بخوایم از باب مثال برای که دوستان یادشون بیاد اون مطالب، مثل این که شما بگید آقا تا زمانی که مکلف یقین به وضو داشت چی کار میکرد؟ عملا اقدام به خوندن نماز میکرد دیگه. پس در عمل اقدام به خوندن نماز میکرد، چون شرط نماز طهارت. حال هم که متوضع بودنش مورد تردید است، چون حکم که مال مکلف نیست، مکلف در مقام عمل مثل یک متوضع عمل میکنه، هماننده متوضع عمل میکنه، همانند متوضع عمل میکنه. یعنی چی؟ باید شک در وضو داره ولی اقدام به خوندن نماز میکنه. پس یعنی با وجود شک در وضو یا طهارت اقدام به خوندن نماز میکنه. اینجا بگیم نسبت به وضو چکار کرد؟ عملا ابقا کرد. ابقا هم ابقای ظاهریه، ممکنه در واقع باشه وضو، ممکنه در واقع نباشه. پس اینو میگیم ابقاء ظاهری وضو در عمل، عملا این کار رو کرد، چون مکلف شأنش عمله، مکلف شأنش حکم نیست. پس گاهی ابقاء ظاهری است، منتها ابقاء ظاهری عملی. گاهی نه، مراد از ابقاء ظاهری عبارت از حکم به بقاء چیزی است که مورد تردید واقع شده. ابقاء میشه حکم به بقا. حالا این حاکم که حکم به بقا میکنه چیه؟ در مورد این حکم به بقا با توجه به این که حاکم چه کسی است، دو صورت پیدا میشه. از نظر متقدمین حاکم به بقا در چنین موردی، در این حکم ظاهری، در این ابقاء ظاهری، عقل حکم به بقا میکنه. مراد از حکم عقلی هم میدونید، یعنی ادراک. به عبارت از ادراک عقلی، اونم ادراک عقلی ظنی یا ظنی عقلی، که بگید طرف وقتی توجه بکنی که قبلا یقین داشتم الان شک دارم، یک ظن به بقایی پیدا میشه. عقل میگه بس بگم انشالله هنوزم هست، عقل اینو میگه. خب چون متقدمین حاکم رو عقل میدونن، لذا استصحاب رو از ادله از اصول عقلیه به حساب میارن، چون حاکم در اینجا عقل حکم ظنی عقلی است. پس لذا استصحاب رو از اصول عملیه عقلیه به حساب میارن. خب البته اینش دیگه در جای خودش ثابته و در فرض ثبوت قاعده ملازمه، قاعده ملازمه یادتون دیگه، قل ما حکم به العقل حکم به الشرع، بر اساس بر فرض ثبوت قاعده ملازمه حکم شرعی را نیز استکشاف میکنه. میگن آقا اینجا عقل که حکم به بقا کرد، به هر حکمی که عقل بکنه شرع هم میکنه، بس شرع هم حکم به بقا میکنه. اونتا با استفاده از قاعده ملازمه، و کسانی اینو میگن که قاعده ملازمه را قبول دارن. اینک پس طبق نظر متقدمین حاکم شد عقل، اما از نظر متأخرین، از نظر اصولیین متأخر، حاکم به بقا اونی که ابقا میکنه، حاکم به بقا میکنه در چنین موردی شارع است. حالا ولو هنوز نخوندیم، ولی شما میدونید پیش پیش کجا؟ به در قالب اخبار لا تنقض حکم به بقا کرده. پس حاکم شارعه که در قالب اخبار لا تنقض حکم به بقا در چنین مواردی صادر میکنه. خب وقتی این چنین شد معلومه دیگه، شما میاید میگید بر اساس نظر متأخرین استصحاب از اصول عملیه شرعیه، چون مدرکش ادله شرعیه است، روایات. خب با این بیانی که شد اینو میخواییم بگیم، اولین نکته که به نظر میرسه ظاهرن مراد از ابقا در تعریف شیخ رحمت الله تعالی علیه همین حکم به بقا که ابقاء ظاهریه، همین حکم به بقاء ماکانی. خب این چنین شد، این تعریف شیخه، لذا وقتی میریم سراغ مرحوم آخون میبینیم روشن میشه که تفاوت چندانی بین تعریف شیخ و تعریف آخوند هم نیست، که مراد آخوند نیز همان است که شیخ در تعریف استصحاب آورده است. حالا آخوند چی گفت؟ خاطرتون هست، ایشون گفت استصحاب عبارت است از حکم شارع به بقاء حکم یا موضوعی است که دارای حکم شرعی است، حکم به بقای خود حکم شرعی، یا موضوع زی حکم شرعی. مطابق در صورت یقین سابق و شک لاحق در موردی که آن حکم یا موضوع دارای یقین سابق و شک لاحق باشه. پس ببینید آخوند و خود شیخ چون از متأخرینند حاکم رو کی قرار دادن؟ شارع. خب حکم شارع به بقا، پس ابقا که در تعریف شیخ بود همون حکم شارع به بقاه. اون تا شارع کجا میتونه حکم به بقا بکنه؟ نه در امور تکوینیه یا در احکام شرعیه که وضع عرف استر اختیار شارعه، یا در موضوعات ذی حکم به اعتبار اون حکمشون که باز رفع و نصبش در اختیار شارعه. پس در واقع یعنی وقتی مکلف در بقای حکم یا موضوع ذی حکمی که یقینی بوده شک کند، شارع حکم به بقای اون حکم یا موضوع ذی حکم میکنه. این که شارع حکم به بقای حکم یا موضوع ذی حکمی میکنه که یقین سابق و شک لاحق داشته، اینو ما تعبیر میکنیم به استصحابین. اولین نکته ای که در رابطه با استصحاب بر اساس تعریف مرحوم شیخ بوده که فرمودند ابقاء و ما کان، مراد از ابقاء شد همون حکم به بقا و بر اساس متأخرین حکم شارع به بقا، اونم اونجاهایی که شارع میتونه حکم به بقا بکنه یا در احکام شرعیه یا در موضوعات دارای احکام شرعیه. این تعریف در واقع همون تعریفی است که مرحوم آخوند هم در کفایه آورده و تفاوتی خیلی با هم ندارد. اما دو تا نکته بعدی رو هم در اینجا در رابطه تعریف هست که اگر حوصله کردیم میگیم و بحث رو ادامه میدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل